ساعت 7 عصر است در ایران. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در این ساعت از روز. امروز شنبه است 13 تیر، 17 ماه رمضان، برابر با 4 ماه ژوئیه که روز استقلال است در آمریکا. من سمیرا قرهی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای پر از خبر، گزارش و تحلیل، همراه با آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای و چندین و چند گزارش سیاسی و فرهنگی دیگر. خوش آمدید به این مجله. مثل هر روز برنامه ها رو با مروری بر تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این بهروز کارونی.
سلام سمیرای عزیز و شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از دیپلمات‌ها نوشت تهران و گروه 5 به علاوه 1 به توافقنامه مقدماتی درباره تحریم‌ها علیه ایران دست یافتند. در همین حال برخی منابع ایرانی با رد خبر توافق مقدماتی گفتند که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه در وین اعلام کرد در صورت همکاری ایران، آژانس می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی بررسی‌های خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را به پایان برساند. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، عملکرد وامدهندگان نسبت به این کشور را همانند تروریسم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای واروفاکیس با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی الموندو گفت آنچه بروکسل و هیئت سه‌جانبه اروپایی امروز می‌خواهند رأی آری در همه پرسی روز یکشنبه است تا بتوانند یونانی‌ها را به گفته او تحقیر کنند. قرار است یک همه پرسی روز یکشنبه فردا درباره شرایط وامدهندگان بین‌المللی در یونان برگزار شود. وامدهندگان خواستار تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در یونان هستند، اما دولت چپگرای این کشور با این موضوع مخالفت کرده است. وزیر دارایی یونان وامدهندگان را متهم کرد که اقدام به ترساندن مردم این کشور کرده‌اند و گفت اروپا نیاز به یک توافقنامه دارد. یونان نیز نیازمند توافقنامه است و این بدان معناست که به توافقی دست خواهیم یافت. یانیس واروفاکیس تاکید کرد در صورتی که اکثریت رأی شرکت کنندگان در همه پرسی آری باشد از سمت خود استعفا خواهد کرد. دو تشکل صنفی معلمان در ایران به بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، اعتراض کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به بازداشت علی اکبر باقانی از اعضای این تشکل و علیرضا هاشمی، دبیر سازمان معلمان ایران، در روزهای اخیر نوشت که اسماعیل عبدی به بهانه ممنوع خروج بودن احضار و در شرایطی پرابهام بازداشت شد. بر اساس این گزارش، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه به برخوردهای اخیر با فعالان صنفی معلمان اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است فرهنگیان ایران بازداشت فعالان صنفی خود از جمله اسماعیل عبدی را بر نمی‌تابند و چنین رویه‌ای از سوی دستگاه قضا بازخورد مناسبی در بین فرهنگیان نخواهد داشت، جامعه معلمان را در التهاب فرو خواهد برد و آن را آبستن اعتراضاتی در روسا و ماهای آینده خواهد کرد. و سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که به حکم بازپرس دادسرای نظامی پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت ساختمان تاریخی شتاباد باید تا روز یکشنبه فردا متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وجیه قاسمی، مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران، روز شنبه گفت که پیش از این نیز دستور توقف این پروژه به سپاه پاسداران اعلام شده بود، اما در طول 2 هفته گذشته فعالیت روی این مجتمع به طور کاملا ملموس در حال انجام بوده و هیچ توقفی صورت نگرفته است. سمیرا جان،
خیلی ممنونم. بهروز کارونی بود که از صبح کار تهیه خبرها رو بر عهده داشت. اما ببینیم جمشید زن، سردبیر برنامه‌های امروز، برای مجله شامگاهی چه تدارک دیده. پیگیری تحولات هسته‌ای همراه با هانا کاویانی که به شکل مستقیم از شهر وین با ما خواهد بود. تلاش‌های خستگی ناپذیر دلواپسان ایرانی علیه مذاکرات هسته‌ای. از پست و بلند توریسم در ایران. و نگاهی به جشنواره فیلم کارلو ویواری، جشنواره معتبر در شهری زیبا در جمهوری چک. با ما همراه باشید. از صبح در چند نوبت به شکل مستقیم با هانا کاویانی که در حال حاضر در شهر وین هست همراه بودیم. هانا به شکل هر روزه، هر ساعته، هر دقیقه داره مذاکرات رو دنبال میکنه. هانا، امروز در مورد دو مسئله بسیار مهم که محل اختلاف بین طرفین گفتگو بوده اخباری منتشر شده. یکی از این محلهای اختلاف ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایرانه که یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در شهر وین درباره‌اش صحبت کرده. جزئیات صحبت‌های آقای آمانو چی هست و چه ارزیابی‌هایی میشه از گفته‌های او داشت؟
بله سمیرا، همونطور که گفتی یوکی آمانو در یک اقدام ناگهانی، پیش‌بینی نمی‌شد که این اظهار نظر مطرح بشه صبح امروز، و آقای آمانو به میان خبرنگاران اومد و اعلام کرد که اگر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری بکنه در زمینه تحقیقات برای مطالعاتی که پیشتر انجام داده در زمینه هسته‌ای که گفته شده ممکنه جنبه نظامی هم داشته باشه، آژانس میتونه حدوداً ظرف 6 ماه تا پایان سال جاری میلادی گزارشش رو و بررسیش رو در این زمینه منتشر کنه. بعد اشاره کنم که این گزارش و بررسی جدای از گزارشی است که آژانس باید درباره همه ابعاد برنامه هسته‌ای ایران منتشر کنه و تایید بکنه که این برنامه صلح‌آمیز هست یا خیر. این گزارش بزرگتر باید در طول سالهای اجرای توافق انجام بشه، اما گزارش در مورد ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران میتونه تا زمان اجرای توافق این مسئله پروندهش بسته بشه و بنابر گفته آقای آمانو بستگی به همکاری ایران داره در این زمینه. همینطور باید اشاره کنم که آقای آمانو از ساعتی پیش دیداری رو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشته و در اینجا در وین دیپلمات‌های مختلفی از کشورهای مذاکره کننده با ایران و همچنین طرف ایرانی تاکید کردند که دیداری که آقای آمانو در تهران داشته با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حائز اهمیت و دیداری مثبت بوده.
حالا مسئله مهم دیگری که امروز خبرگزاری آسوشیتد پرس دربارش چاپ کرد مسئله تحریم‌های ایران هستش و اینکه چطور این تحریم‌ها میتونه برداشته بشه. درباره صحت و سقم این خبر چه میدونی و آیا این خبر خبر معتبری هست و جزئیاتش چیه؟
خبری که منتشر شده از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلماته که مشخص نیست از کدوم کشور هستن و نامشون فاش نشده و گفته شده که پیشرفت‌های چشمگیری در حد یک توافق اولیه بر سر موضوع رفع تحریم‌ها حاصل شده، موضوعی که همونطور که اشاره کردی از جمله چالش‌های اصلی مذاکرات در 3 ماه گذشته از زمان تفاهم لوزان تا امروز بوده. یک مقام آمریکایی درباره این موضوع گفته که حتی اگر یک توافقی یا پایان کاری در سطح کارشناسان انجام شده باشه، اگر کارشناسان همه جزئیات این موضوع رو بر روی کاغذ آورده باشند و کار رو به اتمام رسونده باشند، حال این موضوع هنوز باز میمونه تا موقعی که همه وزرای خارجه گرد هم بیان و نظر نهاییشون و تصمیم نهاییشون رو در این باره بگیرن. در نتیجه کار تمام نشده، اما یک مقام ایرانی، یک منبع ایرانی به برخی از خبرنگاران ایرانی اینجا گفته که این خبر صحت نداره و هنوز اختلافاتی باقی است. حال مشخص نیست که آیا اختلافات باقی است یا کار کارشناسان تموم شده و منتظر نظر نهایی وزرای خارجه هستند که قرار هست از فردا یک شنبه کم کم و به مرور وارد شهر وین بشن. در حال فردا 14 تیر هست و طرفین فرصت زیادی برای تصمیم گیری نهایی ندارن.
خیلی ممنونم. هانا کاویانی بود همکارم که از شهر وین همراه ماست و باز هم امروز در ادامه برنامه ها به شکل زنده با او خواهیم بود. اما همطور که در گزارش هانا شنیدید، مردان دیپلماسی سخت در تلاشن در شهر وین که بتونن به توافق جامع برسن و مسئله رو به نوعی اختلاف ها رو کمتر بکنند. اما در ایران بسیاری از سیاستمداران مدام در حال هشدار دادن هستند که از یک توافق بد اجتناب بشه و تاکید دارند که تیم هسته‌ای باید خطوط قرمز نظام رو رعایت بکنه. همکارم جواد کوروشی نگاهی داره به آخرین واکنش‌ها در ایران نسبت به گفتگوهای در جریان هسته‌ای در شهر وین.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت این تیم به دنبال توافق خوب است. به گفته علایالدین بروجردی جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی است و توافقی را قبول می کند که خطوط قرمز جمهوری اسلامی را محترم بشمارد و منافع ملی ایران را تأمین کند. اسماعیل کوثری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم میگوید با توجه به اینکه مذاکرات به روزهای پایانی خود نزدیک میشود باید تیم هسته‌ای ایران مراقب به گفته او خودهای آمریکا باشد و هیچ عجله‌ای در کار خود نداشته باشد. آقای کوثری به تسنیم میگوید تیم هسته‌ای اساساً حق ندارد یک توافق بد را امضا کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم به شبکه خبر میگوید
اون چه که مورد نظر ما هست رسیدن به توافقی هست که خواسته های ما و خطوط قرمز ما درش رعایت شده باشه.
حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه به شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی میگوید
اتفاقی که میفته اینه که صنعت هسته‌ای ما ذبح میشه، یعنی دانشمندان ما بی انگیزه میشن، بی رغبت میشن به کار. شما اگه نرسید به اون مرحله ای که صنعتی بشید، حقوق خودتون رو اعمال کنید، اصلا رغبت و سستی در میون میاد و عملا این صنعتی که بومی شده در این کشور خب درش فتور و ضعف به وجود میاد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره تلاش‌های مخالفین توافق هسته‌ای به رادیو فردا می‌گوید هدف این تلاش‌ها هم برای جلوگیری از توافق و هم مانع استفاده تبلیغاتی دولت در صورت دستیابی به توافق است.
در آخرین روزها و آخرین ساعات ضرب العجل توافق شکی نیست که دو طرف در آستانه یک توافق تاریخی بسیار مهم، بسیار سرنوشت ساز و فراتر از مسئله هسته‌ای ایران قرار گرفتند. با اینکه قطعیتی وجود نداره اما تمام شواهد نشان میده که دسترسی به این توافق ممکن و مقدور هست. در مقابل اون جناح اصولگرای تندرو هم تمام تلاش خودش رو به کار میگیره که اگر تونست در آخرین لحظات کارشکنی کنه و مانع توافق بشه و اگر نشود حداقل از این جلوگیری کنه که محبوبیت دولت اعتدالگرا افزایش پیدا کنه و بتونه در انتخابات مجلس از این محبوبیت استفاده کنه. تمام برنامه‌ریزی‌های طیف تندرو با دو هدف صورت میگیره: یکی اخلال در توافق، دوم توجیه ناکامی‌های حیرت‌آور دولت محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی.
از سوی دیگر محمد جواد حقشناس عضو ارشد حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تقسیم مخالفان توافق هسته‌ای به چهار گروه میگوید چهارمین دسته مخالفان توافق افراطیون داخلی هستند که کاسبان تحریم هستند و از تحریم‌ها بیشترین بهره برداری‌های اقتصادی و سیاسی را کردند. علی اکبر فرازی سفیر سابق ایران در رومانی هم به خبرگزاری ایلنا میگوید انتظار می‌رفت که با نزدیک شدن به موسم توافق دلواپسان ایران و آمریکا دوباره فعال شوند. آقای فرازی هم با تقسیم دلواپسان به سه گروه میگوید دسته دوم دلواپسان افرادی هستند که آرامش ایران و فضای جدید تعامل با کشورهای جهان به منافع آنان آسیب میزند. از سوی دیگر حسین موسویان معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی به شبکه CBS آمریکا میگوید ایران همه موارد اعتمادساز در مورد عدم ساخت بمب هسته‌ای از طریق غنی‌سازی را پذیرفته است. بنابراین ایران با پذیرش این تعهدات حداکثر حسن نیت خود را به خرج داده تا جامعه جهانی اطمینان داشته باشد که ایران به دنبال ساخت بمب نیست. حسین موسویان در حالی از اعتمادسازی جمهوری اسلامی میگوید کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هنوز با تردید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهان اعتمادسازی بیشتر و کافی از سوی جمهوری اسلامی هستند. آقای موسویان با تأکید بر اینکه تمام مشکلات ایران و آمریکا با یک توافق هسته‌ای حل نمی‌شود، می‌گوید هند و پاکستان نیز NPT را رد کرده و صدها بمب ساختند و آمریکا با آنها رابطه استراتژیک برقرار کرده است. به باور سفیر پیشین ایران در آلمان، ایران و آمریکا منافع مشترک بزرگی در منطقه دارند و در 10 سال گذشته مشترکاً از دولت‌های عراق و افغانستان حمایت کردند و در موضوع مبارزه با تروریست‌های داعش نیز این دو کشور نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
ساعت 19:15 است در ایران. سپاسگزارم که همچنان همراه من هستید. تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و در مورد اخبار روز به ویژه گفتگوهای مهم هسته‌ای نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. با هم میشنویم.
آمریکا باید توجه داشته باشه که 90% مردم ایران میانه رو و طرفدار آقای روحانی هستن. اگر این تفاهم‌نامه هسته‌ای صورت نگیره و دل آقای روحانی بشکنه، دل 90% مردم ایران شکسته و همگی دشمن آمریکا میشن و در ایران آمریکا هیچ دوستی نخواهد داشت. آقای روحانی تو روی خیلی از تندروها ایستاد، چه زخم زبان‌ها شنید، ولی پای حرف خودش ایستاد. پس آمریکا کمی فکر کن با عاقبت کارت.
وقتی که آقای آمانو میفرماید که سفر به تهران و دیدار با آقای شمخانی و بعضی از دولت مردان احساس خوشبینی می کنم، می خواستم بگم مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیش فرمود بنده به آژانس اطمینان ندارم. یعنی تو این 24 ساعتی که آقای آمانو به تهران سفر کرده چه معجزه‌ای رخ داده که ایشان احساس خوشبینی می کنم؟
آقای اوباما بزرگترین خدمت به رژیم حاکم بر ایران کرده است که در مورد برنامه‌های هسته‌ای رژیم با این رژیم وارد مذاکره شده است. حالا اگر به توافق برسند که رژیم حاکم بر ایران به شدت تقویت خواهد شد و اگر به توافق نرسند پایه رژیم چه از سوی داخل و چه از سوی خارج سست خواهد شد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب کمی از اخبار و گزارش‌های هسته‌ای فاصله بگیریم و به سراغ یک موضوع فرهنگی بریم. مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در گفتگو با خبرنگاران از گردشگری به عنوان گنج پنهان اقتصاد ایران یاد کرده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری ساکن تهران، ابتدا درباره مشکلات ایران برای جذب گردشگر پرسیده. مسعود مهاجر:
مثل همه زمین‌های اقتصادی در بخش گردشگری هم بخش مهمی از عقب‌ماندگی ما به دلیل اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتیه. یعنی وقتی درآمد آسانی یه مملکت داره، طبعاً در زمین‌های دیگه کمتر کار می‌کنه و به خصوص در گردشگری که احتیاج به تدارک مقدمات مفصلی داره دچار سستی بشه و ما در این 2-3 دهه اخیر تقریباً به این بخش بهایی ندادیم. ایران دارای مزیت‌های فراوانیه، جز 10 کشور اول جهان هم از نظر تغییرات اقلیمی ایران هست که اختلاف درجه حرارتگاه در کشور ما به 40 درجه میرسه و همچنین جز 7 کشور بزرگ جهان هستیم از نظر میراث فرهنگی. موضوع اصلی ما این بی‌توجهی به منابع توریستی خودمون هست. ببینید، ما در هیچ یک از سایت‌های اصلی گردشگری دنیا، نه در هواپیمایی‌ها، نه مؤسسات گردشگری، نه در نمایشگاه‌ها حضوری نداریم که حضور تبلیغی باشه. ما در بسیاری از نمایشگاه‌های جهانگردی شرکت می‌کنیم، گروه‌های درست می‌کنیم، ولی حضور فعال در رسانه‌ها به شکل تبلیغی نداریم. تبلیغات جهانگردی ما تقریباً در هیچ جا پخش نمی‌شه، در هیچ روزنامه و رسانه بین‌المللی وجود نداره. شما می‌بینید کشورهای کوچکی مثل بوسنی هرزگوین تبلیغاتشون در رسانه‌های بزرگ بین‌المللی منعکس میشه و نتیجه‌ش هم می‌بینن. اولین گام اینه که خودمون متقاعد بشیم که از اینجا می‌تونیم میلیاردها دلار ثروت بیاریم و فرصت‌های شغلی خیلی بزرگی در مملکت ایجاد بکنیم. بنابراین شروع کنیم. وقتی شروع کردیم، خب بخش خصوصی هم با ما میاد. طبعاً این امکاناتی هم که گروه بزرگ گردشگران انتظار دارن و نیاز دارن کم کم فراهم میشه.
محورهای مهم گردشگری در ایران رو اگه بخوایم طبقه بندی کنیم به چه مواردی میتونین اشاره بکنین؟
ایران جاذبه های طبیعی و باستانی و اقلیمی خودش داره و ما در گردشگری مذهبی ظرفیت هایی داریم که الان داره استفاده میشه. یعنی اگر شما آمار جهانگردی ما رو نگاه کنید، بخش بزرگی از جهانگردان که وارد ایران میشن به دلایل مذهبی وارد میشن. گردشگری هایی که ما در مناطق کویری اتفاق میفته در فصولش، البته الان فصل گرماست اینا مقدار زیادی کم شدن، ولی در فصول دیگر گردشگری به شنزارهای مرکزی ایران جذابیت خودش داره. از اروپا هم میان و ما تورهای منظمی داریم به حاشیه‌های کویر. من فکر می‌کنم که ما در حقیقت در مجموع اگه درست عمل بکنیم ظرفیت‌هایی داریم در جهت برنامه‌ای که دولت برای دور شدن از درآمد نفتی می‌بینه و مشکلاتی که از نظر تامین اشتغال برای جوان‌ها و ایجاد ثروت افزوده از شفسوده از بخش گردشگری میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم که میتونیم به آتیه این صنعت امیدوار باشیم.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با مسعود مهاجر درباره مسائل و مشکلات ایران در جذب گردشگر.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
روز گذشته جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک افتتاح شد. کارلو ویواری اسم شهری است که در شمال غربی جمهوری چک واقع شده و به شهرهای درستن و نورنبرگ در آلمان نزدیک است. این جشنواره رو ریچارد گیر هنرپیشه مطرح آمریکایی افتتاح کرد و جشنواره هم به او یک نشانی داد که در واقع بهش گفته میشه کره کریستال. آقای گیر در سخنرانی که در حین گرفتن این جایزه داشت به دالای لاما ادای احترام کرد و صحبتهایی کرد که تا حدودی سیاسی بود و در رسانه ها باستا پیدا کرده. همکارم محمد زرقامی این روزها رو در کارلو ویواری میگذرونه و در حال تهیه گزارش های تصویری از این فستیوال هست که شما میتونید بعدتر در برنامه های تصویری ما اونها رو مشاهده کنید. با محمد زرقامی همراه میشیم و درباره مهمترین چهره ها و فیلم هایی که در این جشنواره حضور پیدا کردند صحبت میکنیم.
جشنواره امسال شاهد حضور کارگردان هایی هستش که فیلم های اول خودشون رو ساختن و فرصتی براشون فراهم شده که بتونن توی یک جشنواره ای که به هر حال جشنواره معتبریه به نمایش در بیارن. شاید مهمترین چهره ای که امسال جشنواره 50 رو افتتاح کرد ریچارد گیر بود که مهمان افتتاحیه جشنواره امسال بود و مهمترین چهره‌ای که حضور داشت به همراه فیلم تازه خودش که کارگردان آمریکایی اسرائیلی تبار اون رو کارگردانی کرده. چهره مطرح امسال و به نوعی ستاره کارلو ویواری تا اینجا البته ریچارد گیر بوده.
آیا فیلمی از سینمای ایران هم قراره که در این جشنواره حضور داشته باشه؟
سینمای ایران همیشه حضور دائمی نداشته، ولی بیشتر مواقع فیلم‌هایی از سینمای ایران بوده که حالا چه در بخش مسابقه به نمایش در اومدن، چه در بخش‌های جانبی و همینطور در بخش فیلم‌های مسابقه یا فیلم‌های مستقل. امسال سینمای ایران حضوری نداره، علی‌رغم اینکه گفته شده بود که قرار سینمای ایران حضور گسترده‌ای در جشنواره 50 داشته باشه. خیلی از این فیلم‌ها یا نتونست نظر مسئولان جشنواره رو جلب بکنه و یا اینکه خود سازندگانش رضایت ندادن که فیلمشون در یک بخش جانبی یا در بخش‌های دیگه غیر از بخش رقابتی به نمایش در بیاد و بنابراین ما فقط شاهد نمایش نمیشه گفت نماینده سینمای ایران نیست، اما خب به هر حال امیر نادری هستیم که یک فیلم مستند رو با خودش آورده به جشنواره فیلم کارلو ویواری و همچنین یک قسمتی رو گذاشتن که کارگردان‌های دیگه فیلم‌های کارگردان‌های مطرح رو معرفی می‌کنن. قراره که فیلم نون و گلدون ساخته محسن مخملباف توسط مارک کازین، کسی که خب میشناسیمش به واسطه همکاری که با مانیا اکبری داشته، به ویژه اخیراً در کاری از مانیا اکبری هم حضور داشت مارک کازین که این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم کارلو ویواری به نمایش در اومد، به واسطه اون قراره که مارک کازین کار محسن مخمل باف رو معرفی کنه نون و گلدون رو.
محمد، قراره امروز یا در روزهای آتی چه برنامه‌ها و مراسم‌های خاصی برگزار بشه و لطفاً کمی هم در مورد اهمیت این جشنواره در سطح جهانی برامون بگو.
برنامه‌های خیلی گسترده‌ای رو چیدم، برنامه‌هایی که ربطی نداره صرفاً به جشنواره، بلکه فضای شهر رو تحت تأثیر خودش قرار داده. همیشه یعنی در کارلو ویواری ما شاهد این قضیه هستیم. در کنارش مثلا سفارت‌های مختلف که فیلمی رو دارن، برنامه‌هایی رو می‌ذارن، دعوت می‌کنن از فیلمسازها، از روزنامه‌نگارا. اینها برنامه‌هایی که در حاشیه جشنواره اجرا میشه. به علاوه این که خب نشست‌های خبری هست با هنرمندها که اون هم بخشی از این جشنواره است. اما اگر بخوایم به این بپردازیم که واقعاً جشنواره کارلو ویواری کجای سینمای جهان قرار میگیره، خب جشنواره کارلو ویواری مشخصاً ویترینیه برای تولیدات سینمای اروپای مرکزی و اروپای شرقی، یعنی قراره که اونها رو نمایش بده، چرا که اصلا بخشی هم برای این قضیه داره. و جالبتر این که پالیواری در سالهای اخیر زائقش رو برده به سمت فیلمسازهای جوان، حتی داره یه جوری حمایت میکنه از فیلمسازهایی که دانش آموخته مدارس سینمایی چک هستن، مثل فامو کارل اخت، مدیر هنری اخیر جشنواره، در گفتگویی که با رسانه ها داشته به این قضیه تاکید کرده.
خیلی متشکرم. محمد زرقامی بود از شهر کارلو ویواری در جمهوری چک. خب به جهان ورزش سری بزنیم. فریبرز غریب، کارشناس امور ورزشی همراه ماست روی خط به شکل مستقیم. آقای غریب به شما سلام میکنم.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، به سراغ بازی والیبال بریم. دومین بازی برگشت تیم والیبال ایران مقابل تیم روسیه در تهران قراره احتمالاً تا حدود یک ساعت و نیم دیگه شروع بشه. میشه جزئیات بیشتری در مورد این بازی و باخت آمریکا، حذف ایران و باقی جزئیات در اختیار شنوندگان ما قرار بدید؟
بله، تیم ملی والیبال ایران همونجور که شما اشاره کردین از ساعت 9 شب به وقت تهران در سالن آزادی میزبان تیم روسیه هست. دومین بازیش مقابل این تیمه و آخرین بازیش تو مرحله گروهی. دیشب برد بازیش رو مقابل روسیه و منتظر بود اونور آمریکا تو لهستان، تو خاک لهستان تیم میزبان رو شکست بده، اما اینگونه نشد. آمریکایی‌ها باختن، همه تلاششون رو کردن، 3-2 باختن. با این نتیجه ایران عملاً حذف شد تو جدول. آمریکا 8 برد، صعودش قطعی شده بود از قبل. لهستانی‌ها 8 برده شدند، جواز صعود گرفتند. ایران 6 برد داره، امشب هم ببره میشه 7 تا و هیچ تغییری در سرنوشتش ایجاد نمیشه. روسیه هم بدون امتیاز و بدون برد در ردیف آخر جدول هست.
آقای غریب، بازی‌های والیبال یک حاشیه خیلی مهم همراه داشته و اون مسئله ممنوعیت ورود زنان به سالن هاست. این مسئله به کجا رسیده؟
بله، این حاشیه به یک مسئله مهم رسانه‌ای تبدیل شده. البته داخل ایران خبرها قطره چکونی میاد بیرون از این وضعیت که خانم‌ها اجازه ندارن برن تو ورزشگاه، تو سالن والیبال. آقای فابیو یکی از مسئولان فدراسیون جهانی والیبال که دیروز به تهران اومده برای نظارت میزبانی ایران، همونجوری که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، درخواست کرده از آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران که بره آقای حسن روحانی رئیس جمهور رو دیدار بکنه. احتمالاً اگه این دیدار انجام بشه، که ما منتظر خبرش بودیم حالا امروز یا فردا اگر بشه، حتما همین بحث ممنوعیت ورود خانم‌ها مجدداً پیگیری خواهد شد. قبلا آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال گفته بود که به خاطر ممنوعیت ورود خانوم ها به سالن، احتمالاً میزبانی رو از ایران برای بازی های آینده خواهند گرفت.
آقای غریب، یک خبر دیگه باز هم در مورد بازی های والیبال هست و اون بازی والیبال تیم دانشجویان ایرانی در کره جنوبیه.
بله، در ادامه 28مین دوره بازی‌های دانشجویان جهان که در کره جنوبی در حال پیگیری است، امروز تیم والیبال دانشجویان ایران مقابل تیم سوئیس به میدان رفت، 3-1 پیروز شد. این تیم دو روز پیش هم کانادا رو برده بود. و فردا تیم فوتبال دانشجویان ایران هم که بازی اول خودش رو به ژاپن باخته بود، فردا دومین مسابقهش رو مقابل تیم مالزی انجام خواهد داد تو یونیورسیاد کره جنوبی.
آقای غریب، خیلی خلاصه اگر اخباری هست راجع به فوتبال بین‌المللی برای شنوندگان ما بگید.
بله، امشب در اولین ساعت بامداد فردا یعنی به وقت ایران فینال کوپا آمریکا رو داریم در شیلی. شیلی میزبان مقابل آرژانتین به میدان میره. شیلی تا حالا این جام رو نبرده، آرژانتینیان 22 ساله که دستشون به این جام نرسیده. با توجه به ستاره هایی که در این دو تیم هست، مخصوصا دو آرژانتین، تو تیم آرژانتین، این بازی میتونه برای هوادارهای فوتبال یه بازی جذاب از جنس فوتبال لاتینی، آمریکای لاتینی باشه برای هوادارا.
خیلی متشکرم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19:30 وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. خیلی متشکرم که برای پیگیری خبرها و تحلیلها ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. همکارم مینا بهارمست با ما همراه در استودیو با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که تهران و گروه 5 به علاوه 1 به توافقی مقدماتی درباره تحریم‌ها علیه ایران دست یافتند. بنابر این گزارش، موضوع لغو تحریم‌ها یکی از 5 زمینه سند نهایی است که در آن ذکر شده که کدام یک از تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا و با چه سرعتی لغو خواهند شد. به گفته دیپلمات‌ها، مقام‌های ارشد 7 کشور مذاکره کننده در وین از جمله جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا هنوز این بخش از توافق را تایید نکردند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین محل مذاکرات هسته‌ای، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که حتی در صورت حل اختلافات در سطح کارشناسی، موضوعات باید در سطح وزیران تصمیم گیری شود. بر اساس این گزارش، برخی منابع ایرانی با رد خبر توافق مقدماتی بر سر تحریم‌ها گفتند که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. یوکویا آمانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه در وین گفت در صورت همکاری ایران، آژانس می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی بررسی‌های خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی و برنامه هسته‌ای ایران به پایان ببرد. برخی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 حل این موضوع را از جمله شرایط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای با ایران می‌دانند. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در تهران امشب انجام می‌شود. روز جمعه تیم ایران در بازی اول در 3-0 پیاپی تیم روسیه را شکست داد. به شماری از زنان روس اجازه حضور در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران داده شده، اما زنان ایرانی از تماشای مسابقات در ورزشگاه محروم شدند. سازمان میراث فرهنگی تهران اعلام کرده است که به حکم بازپرس دادسرای نظامی، پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت ساختمان تاریخی عشرت آباد باید تا روز یکشنبه فردا متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وجیه قاسمی، مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران، گفته است که پیش از این دستور توقف این پروژه به سپاه پاسداران اعلام شده بود، اما در طول 2 هفته گذشته فعالیت روی مجتمع همچنان ادامه داشته است. به گفته خانم قاسمی، در صورت اینکه این پروژه متوقف نشود، بازپرس دادسرای نظامی از یگان ویژه نیروی انتظامی برای اجرای دستور توقف استفاده می‌کند. پیش از این اعضای شورای شهر تهران، برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و رئیس دیوان عدالت اداری با این ساخت و ساز مخالفت کرده بودند، اما این پروژه ادامه یافت. مسئولان سپاه پاسداران تاکنون در این باره سکوت کرده‌اند. در پی حمله اخیر تروریستی به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس، دولت این کشور روز شنبه اعلام وضعیت اضطراری کرد. در آن حمله 38 تنک 30 نفر آنها بریتانیایی بودند در ساحل دریا کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. اعلام وضعیت فوق‌العاده به دولت، ارتش و پلیس تونس موقتاً اختیارات بیشتری در زمینه امنیتی می‌دهد. پس از حمله تروریستی به گردشگران، دولت تونس تدابیر امنیتی را در اماکن توریستی تشدید کرده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که ارتش این کشور شهر زبدانی را که تحت کنترل شبه نظامیان سنی است محاصره کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه دست به حمله بزرگی برای تصرف مجدد این شهر زده است. زبدانی در نزدیکی مرز سوریه با لبنان قرار دارد. به نوشته رویترز، تصرف این شهر که در نزدیکی بزرگراه دمشق بیروت قرار گرفته، دستاورد استراتژی بزرگی برای حکومت بشار اسد خواهد بود.
خیلی متشکرم مینا بهاربست بود با آخرین اخبار ایران و جهان. میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژگی بررسی مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه امروز رو به چشمانداز و پیامدهای مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در محافل سیاسی همه جا حرف از این است که آغاز این هفته با شمارش معکوس برای تعیین تکلیف نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 همراه است. روز سه‌شنبه ضرب العجل یا موعد تمدید شده رسیدن به یک توافق جامع است. ناظران به این روز چشم دوختند، یا کمی زودتر و دیرتر. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز شنبه گفت نتیجه سفر یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در هفته گذشته خوب بوده. او همچنین خبر از امیدواری بسیار ایران داد که در حل مسئله آنچه غرب ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌نامد پیشرفت حاصل شود. یوکیو آمانو که در سفر خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد، در پی بازگشت به وین گفت که طرفین به درک بهتری رسیدند، اما همچنان کار بیشتری باید انجام شود. روزنامه کیهان که نظر محافل به اصطلاح دلواپس و منتقد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بازتاب می‌دهد، روز شنبه از این گله کرد که رفع ابهام درباره ابعاد احتمالی نظامی هنوز هم پیش شرط اجرای تعلیق تحریم‌ها علیه ایران است. در کنار مقام‌های نظامی، رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی ایران و همچنین با مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای حل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس آشکار کرده است. بعد از ملاقات روز جمعه میان جان کری و جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین، ویدیویی بر روی یوتیوب قرار گرفت که در آن جواد ظریف تازه‌ترین حرف‌های خود را به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی خطاب به اعضای گروه 5+1 و افکار عمومی بیان می‌کند، شامل اعلام آمادگی تهران برای دستیابی به گفته او یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق‌های جدید برای برخورد با افراط‌گرایی خشن. جواد ظریف همچنین گفت علارغم وجود برخی اختلاف‌ها، دو طرف هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبودند. آیا نتیجه مذاکرات تا روز سه‌شنبه یا کمی زودتر و دیرتر رسیدن به توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای ایران است؟ آیا عواملی می توانند مانع رسیدن دو طرف به توافق جامع شوند؟ در صورت حصول به توافق جامع، رفع تحریم ها علیه ایران چگونه انجام خواهد شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ دادند: شیرین طهماسبی هانتر، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا و استاد پژوهشگر در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از گرایش معروف به اصلاح طلب در مشهد. خانم طهماسبی، وضعیت مذاکرات هسته‌ای رو چگونه می‌بینین؟ تا روز سه‌شنبه به نظر شما ایران و 5+1 به توافق جامع میرسن؟
هر دو طرف خیلی در این زمینه اینها بسیار سرمایه گذاری کردن و هر دو طرف براشون مهمه که یک نوعی توافق از این مذاکرات حاصل بشه. البته پیشبینی یک همچین امر مهمی خب خیلی مشکله، برای اینکه در مذاکراتی نظیر این در آخرین لحظه هم ممکنه یه اشکالی پیش بیاد و در این حال هم اگر قبلا مشکلاتی بوده در لحظه آخر این مشکلات حل بشه. تا اونجایی که من از روند مذاکرات میبینم اینطور به نظر میرسه که البته در حال حاضر هیچ کدوم از طرفین نخواهند گفت که ما حتما توافقی خواهیم داشت، برای اینکه خب اینا همیشه سعی میکنن که زیادی به اصطلاح انتظارات رو بالا نبرن. ولی هم از بعضی صحبت‌هایی که طرف امریکایی کرده و همچنین طرف‌های ایرانی کرده به نظر میرسه که هر دو طرف تا حدی حاضر شدن در مورد مسائلی کوتاه بیان و خب این امید رو به این که به هر حال یه توافق برسه بیشتر میکنه. حالا اگر این روز سه‌شنبه باشه یا مثلا یه روز یا دو روز بعد از اون باشه، خب اینو نمیشه پیش‌بینی کرد، ولی من به طور کلی محتاطانه خوشبین هستم که به هر حال یه توافقی حاصل بشه.
آقای برزین، نظر شما چیه با این اوصافی که خانم طهماسبی گفتن و این خوشبینی در شرایط فعلی مخالفان به نتیجه رسیدن مذاکرات در تهران و واشنگتن یا در فرانسه و اسرائیل و عربستان میتونن مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بشن؟
من فکر میکنم از خانم طهماسبی شاید یه مقدار امیدوارتر باشم. ببینید، احتمال تاثیرگذاری گروه‌های مخالف در 6 ماه گذشته به تدریج کمتر و کمتر شده. یعنی اگر 6 ماه پیش حدود 50-50 بود، 4 ماه پیش کمتر شد، یک هفته پیش شاید به 25% رسید قدرت مخالفین و امروز شاید کمتر از 10% باشه. مخالفین به طور کلی 4 دسته هستن. یک گروه کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل هستن، یک گروه در واشنگتن هستن، یک گروه احزاب تندروی داخل کشور هستن و یک گروه هم احزابی هستن که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن. تمام این گروه ها منافع، مساله، استراتژی، تاکتیک ها، اهداف متفاوتی دارن، ولی در یک موضوع شریکن و این که میخوان روابط تهران و واشنگتن بهتر بشه، حتی به صورت محدود بهتر بشه. منطق و استدلال هایی هم که به کار میبرن متفاوتن. مثلا در داخل کشور میگن که ایران زیاد امتیاز داده و یا ایران میخواد تسلیم بشه، یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی میگن که غرب با ایران بسازه حقوق بشر پایمال میشه، و یا اینکه رژیم ایران قابل اطمینان نیست و هر نوع همکاری بین المللی کار عبثیه. قدرت این گروه ها البته قابل ملاحظه هست، ولی فکر میکنم که در سناریوی جاری محدود باشه. از جمله که تندروها در داخل کشور اقلیت شدن و قدرتشون رو به افول، احزاب مخالف جمهوری اسلامی یعنی کسایی که براندازیشو میخوان تأثیر کمی بر روابط بین المللی دارن. عربستان خودش یکی از عوامل مؤثر در بحران جاری خاورمیانه بوده و اسرائیل و لابی واشنگتن هم حرفشون در شرایط جاری خریداری نداره، یعنی سیاست زمین سوخته رو دنبال میکردن و این سیاست در شرایط فعلی خریداری نداره.
آقای طهیق‌زاده، شما چی فکر میکنین در مورد گفته های آقای برزین و خانم طهماسبی؟ ضمناً اگر این نقل قول از یک مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران درست باشه که مشکلی که بر سر پذیرش پروتکل الحاقی بوده برطرف شده، فرمول دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست برای بررسی مراکزی که از نظر ایران حساسه، به ویژه مراکز نظامی؟
در این مرحله از گفتگوها شکست یا به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها تحت تأثیر تصمیم سیاسی رهبری جمهوری اسلامی است. اگر آقای علی خامنه‌ای بخواد میتونه این مذاکرات رو به شکست بکشه، ولی تصور من این است که او به نتیجه این مذاکرات علارغم عدم رضایت شخصی رضایت داده و مذاکرات پیش از پنجشنبه به یک نتیجه رسمی میرسه. علت این که میگم پیش از پنجشنبه، چون اگر از پنجشنبه به بعد آقای اوباما قادر باشه متن توافق با ایران رو به کنگره تسلیم بکنه، زمان بررسی کنگره به صورت خودکار از 30 روز به 60 روز افزایش پیدا میکنه. این متن مصوبه است که در 14 ماه اپریل سنای آمریکا گذرونده و آقای اوباما اون رو پذیرفته. بنابراین اگر تأخیری در این کار انجام بگیره، حداقل زیان مالی جمهوری اسلامی از بابت تأخیر چند روزه حدود 2 میلیارد خواهد بود. 2 میلیارد دلار بابت 500 میلیون دلار هر ماه که در نتیجه اجرای 2 توافق موقت ایران دریافت میکنه. در مورد نحوه اجرای پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی یک چهارچوب بررسی شده شناخته شده است که در سال 1997 همه کشورهای عضو اون رو قبول کردند. در مورد ایران تنها اطمینان خاطری که آژانس میتونه به جمهوری اسلامی بده این است که اونها کمترین علاقمندی برای سرکشیدن از مراکز نظامی ایران رو ندارن. بازرسی ها با هماهنگی قبلی صورت میگیره و قصد قطعی این است که اگر تردید در مورد انجام فعالیت های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی صورت گرفت، با هماهنگی قبلی این کار صورت بگیره و این به نوعی حفظ وجهه بکنه از نظامی ها و رهبر جمهوری اسلامی که این رو به عنوان خط قرمز اعلام کردن.
آقای جوادی اسار، شما چی فکر میکنین درباره این نگاه آقای طهیق‌زاده که به گفته ایشون آقای خامنه‌ای به رغم خواستش به موافقت تن خواهد داد، و در چه صورت ممکنه دستاوردهای هیئت مذاکره کننده ایران در دقیقه 90 رهبر جمهوری اسلامی ایران رو راضی نکنه برای انزاء توافق جامع با 5+1؟
به نظر من در گفتگوهای در این سطح گره زدن همه چیز به نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یه مقداری شاید دور از واقعیت باشه. آقای خامنه‌ای شرایطشون رو اعلام کردن و از قبل گفتن که اگر این شرایط محقق بشه تیم مذاکره کننده هم اختیارات و هم توانایی تطبیق شرایط با مطالبات جمهوری اسلامی رو دارند. بنابراین یه مقداری این از متن گفتگو مطلب رو به فراتر از متن بردن و به نظر من همینقدر که اینجا میتوانند آقای خامنه‌ای به تعبیر آقای فریدزاده ایفای نقش بکنند برای انجام توافق یا شکست توافقات، طرف مقابل هم میتونه این نقش رو داشته باشه، یعنی آمریکا هم میتواند این نقش رو داشته باشه، کما اینکه خودشون هم اشاره کردن که اگر مثلا تا پنجشنبه تصویب نشه بعد میره به کنگره و کنگره میتونه تا دو ماه به تاخیر بندازه، لابی های متعدد دست به کار بشن و شرایطی رو پدید بیارن که وقت با فرضیات امروز و شرایط امروز متفاوت باشه. در اون شرایط اگر ایران نپذیره مقصر ایران نیست، مقصر اون کسانی هستند که با زیاده خواهی های پی در پی گفتگوها رو به بنبست میکشانند. اگر آقای دبیرکل آژانس گزارش خودشون رو به 5+1 بدن و شفافیت بخشید بشود و به قول آقای عراقچی بهانه های واهی و اون پیشفرض های وهمی که در گذشته خودش منشأ اختلاف بوده و بر اساس اونها اصلا پرونده ایران به سازمان ملل و شورای امنیت رفته، اگر تمام اینها رو ما در نظر بگیریم به نظرم میرسه که گزارش آقای آمانو و رویکرد سیاسی هم تو که آقای ظریف گفت رویکرد سیاسی معطوف به پایان مشکلات میتونه خیلی تعیین کننده باشه، چون از نظر حقوقی و حالا یه چیز دندانگیری که به توان بهش استناد کرد برای توقف و یا تغییر روند مذاکرات ارائه نشده جز وجود اراده های سیاسی. اگر این اراده های سیاسی که الان همه شواهد نشان میدهد که در پی دستیابی و توافق هستند، چون من بارها عرض کردم توافق ایران و غرب یک نیاز دو سویه است برای هر دو طرف و همین که یک هفته تمدید شد و همین که میگن اگر لازم باشه دو روز دیگه هم ادامه بدیم ادامه میدیم، نشان از این است که هیچ طرف مذاکره‌ای نمیخواهد برای 2%، 3% یا 5% از مطالبات باقی مانده 95% یا 93% یا 70% یا 80% یا درصد قابل توجهی که الان به توافقات رسیدند رو نابود کنند.
ممنون آقای جوادی سار. حالا از آقای تقی‌زاده هم نظرشون در مورد نظر شما میپرسم. خانم طهماسبی، اگر توافق جامع حاصل بشه با توجه به سوابق قبلی اعمال و رفع تحریم علیه کشورهای دیگه، در بهترین صورت مراحل رفع تحریم ها علیه ایران چگونه خواهد بود؟
اینم البته همه صحبتش خیلی آسون نیست. من فکر میکنم که اگر که من خودم جزوه مذاکره کننده ایرانی بودم در اونجا، حتما در توافق سعی میکردم که این مسائل کاملا روشن بشه. البته همونطور که مذاکره کننده های ایرانی گفتن این یه مقداری خب طول خواهد کشید. اینا میگن بایستی که نمیدونم ممو و نامه و فلان و اینا به وزارتخانه های مختلف تهیه بشه و اینا، ولی از نظر ایران بقیده من خیلی مهمه که این مسائل حل بشه. برای اینکه صرف این که شما بگید یه توافقی شده، خب این ممکنه که توافق بشه ولی بعد این پروسه به اصطلاح رفع تحریم ها رو اینا اونقدر ادامه بدن که بعدن شرایط عوض بشه. بنابراین اینا من فکر میکنم که هنوز مسائلی است که دارن روش مذاکره میکنن و تا اونجایی که من فعلا دیدم هنوز تصمیمی به اون صورت گرفته نشده. برای یه عده وقته من در امریکا و به خصوص خب اینجا هم تندگره های خودشون رو داره، این یه چیزیست که فکر میکنن که همین هرچه که این پروسه یه لغو تحریم ها رو ادامه بدن، این نفوذ خودشون رو بر ایران، فشار خودشون رو بر ایران میتونن بدن. بنابراین من امیدوارم که اینها به اصطلاح کاملا قبل از اینکه توافق نهایی حاصل بشه این مسائل اونجا روشن شده باشه. ولی به طور کلی اون چه که به نظر میرسه این هستش که یه مقدار خب از تحریم ها هست که آسان‌تر لغو اونا، اینا چیزیه که آقای اوباما خودش میتونه اینا رو انجام بده. تحریم های دیگری هست که از طرف سازمان ملل برقرار شده که خب این خودش یه رویه و روند دیگه ای خواهد داشت. و من فکر میکنم که اونطوری که میگن این هستش که به طور کلی این به صورت یکباره اونطوری که رهبر ایران گفتن این اونطوری نخواهد شد، بلکه این به صورت تدریجی خواهد شد و به عقیده من یک جبهه مبارزه دیگه در امریکا به وجود خواهد اومد که بگن که خب بله حالا کدوم دسته از این تحریم ها مربوط به هسته ای هست، کدوم مربوط به مسائل دیگه هستش. اینی که این رویه یعنی چیز طولانی خواهد بود. مسئله مهم در همه اینا که ما بگیم، من این حرفم رو میخوام بگم قبل از اینکه به مسئله دیگه برسیم، اونچه که ما بایستی که در نظر بگیریم این هستش که این نزاع هسته‌ای بین ایران و امریکا و غربی ها هم اروپایی ها هم در واقع زیر فشار امریکا به این آمدن دیگه، یا همچنین علاقه‌ای که وارد این ماجرا بشن نداشتن. حالا این شده رفته، این در واقع سمبل مشکلاتی است که بین ایران و امریکا وجود داشته. برنامه صرف اینکه ایران یه برنامه اتمی داشته این مسئله نیست، و از این برنامه اتمی استفاده شده برای مهار ایران. و حالا مسئله این هستش که آیا ایران و امریکا در طی این مذاکراتی که شده، بالاخره حالا میگن که ما در مورد هیچ مسئله دیگه صحبت نکردیم و البته به طور رسمی هم صحبت نکردن، ولی به هر حال وقتی که آقای ظریف یا نمیدونم آقای کری قدم میزنن، خب یه حرفای دیگه هم با هم میزنن. مسئله این هستش که همطور که بعضی از آقایون فرمودن، مسئله این هستش که آیا یک تصمیمی واقعا در جامعه سیاسی امریکا گرفته شده، بخواد که بالاخره موقع این رسیده که کم کم نوعی یک به اصطلاح پروسه تعدیل تنشا با ایران که شاید بالاخره در یک مدتی بیشتر منجر بشه به یک نوع توافق بین ایران و امریکا، آیا این تصمیم گرفته شده یا نه. همین سوال هم هستش که آیا در ایران هم بالاخره بعد از این همه نزدیک الان داره 40 سال میشه که این ماجرا ادامه داشته و خب خسارات زیادی هم برای ایران داشته، آیا واقعا این دیدگاه در ایران هم تثبیت شده که موقع این رسیده که ایران یه قدری منافع واقعا مملکت بیشتر در نظر بگیره و از بعضی از جنبه‌های سیاست خارجی خودش که باعث این مشکلات شده کوتاه بیاد. اگر این تصمیمات در هر دو طرف گرفته شده، من فکر میکنم که نه تنها توافق هسته‌ای حاصل میشه، بلکه بقیه چیزا هم روند مثبتی پیدا میکنه. حالا نه اینکه یک دفعه، و هیچ وقت هم آدم نمیشه بگه 100%، هیچ چیزی در دنیا 100% نیست، ولی روند کم کم میشه به صورت مثلا عادی ساختن رابطه ایران و امریکا، نه اینکه دوست بشن و اینا، ولی به هر حال همه کشورها که با هم دوست نیستن، ولی در این حال دائما هم با هم دیگه دعوا و نمیدونم مجادله نداره.
ممنون خانم طهماسبی. آقای برزین، محافل اصطلاحاً دلواپس توافق هسته‌ای در صورت شکلگیری توافق جامع، چه نوع واکنش‌هایی ممکنه به این توافق و دولت روحانی نشون بدن بعدش؟
اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم به صحبتی که شد در مورد رهبر و نقش آقای خامنه‌ای. من این نظر رو تایید میکنم که تنها عامل تعیین کننده آقای خامنه ای نیست، و به همون میزان آمریکا هم نقش تعیین کننده داره، یعنی هر دو طرف به یک معنا موثرن. یادمون نره که در سال 2003-2005 آمریکا یا بودن که از مذاکرات هسته ای بیرون کشیدن و پیش نبودن مسئله رو. در مورد آقای خامنه ای من فکر میکنم فرمولی که ایشون به کار میبره اینه که برای دستیابی به ثبات باید به تغییر تن داد. این فرمولیه که من فکر میکنم رهبری ایران داره الان دنبال میکنه، یعنی آقای خامنه ای و رژیم پذیرفتن که اگر بخواهند ثبات ایجاد بکنن باید تغییر رو بپذیرن، و من فکر میکنم که آقای خامنه ای و نظام به اصطلاح روی موج افکار عمومی و با روی کرد عاقلانه تری وارد این معامله شدن، یعنی میخوان یه امتیازی بدهند و یه امتیازی بگیرند. در مورد مخالفین که شما پرسید، ببینید این گروه های مخالف و دلواپس چه کسایی هستند؟ گروه های اصولگرای تودو هستند، مثل پایداری، مثل رهپویان، ایثارگران، گروه مصباح یزدی، گروه یکتا، گروه آقای احمدی نژاد، اینها همه مخالفین و دلواپسان بودند. اینها در شرایط موجود دو راه در پیش دارن. اولی که شکست رو بپذیرن، شرایط جدید رو بپذیرن و در سیاست خودشون تجدید نظر بکنن. دومی که بر حسب عادت همیشگی دست به تهاجم بزنن. این دو تا راهی که دارن. اگر شکست رو بپذیرن باید برن زیر بیرق گروه های اصولگرای معتدل مثل آقای علی لاریجانی و قالیباف و محسن رضایی، و این کار برای تندروها کار سختیه و به نظر من بعیده که این کار رو انجام بدن. سیاست الترناتیوشون چیه؟ دست به تهاجم بزنن.
یکی از جملات محبوب اصولگرایان تندرو همیشه این بوده که حمله بهترین دفاع است. حالا هم تا اونجایی که میتونن دولت روحانی رو به چالش میکشند، به خصوص در حوزه های فرهنگی و در فضای عمومی و در فضای خیابانی. این دو تا سیاستی که اینها در پیش رو دارند.
بسیار خوب آقای برزین. آقای تغیزاده، خب شما لابد میخواید یه واکنشی به گفته های آقای جوادی یسار نشون بدین، ولی در چه صورت توافق جامع مساوی است با یک تضمین امنیتی برای حکومت ایران و حذف دائمی برنامه تغییر رژیم، و در چه صورت ایران باید نگران فعال شدن گزینه تغییر رژیم باشه؟
به این پرسش پاسخ آخر شما من پاسخ کوتاه بدم. این پروژه هرگز در سالهای اخیر در آمریکا وجود نداشته. وقتی وزیر خارجه آمریکا کنار جواد ظریف قرار میگیره، به او به نوعی مشروعیت میده و این مشروعیت بزرگترین ضمانت امنیتی است که آمریکا قصد براندازی دولتی که با او وارد قرارداد شده و با او قرار همکاری حداقل 10 ساله برای نظارت بر اجرای تعهدات او داشته نداره. بنابراین اصل ضمانت امنیتی کاملا در این مرحله منتفی است. ولی در مورد گفته‌های آقای برزین من یک توضیح کوتاه بدم. اینکه در سال 2003 آمریکا اصلا داخل مذاکرات اتمی با ایران مستقیما نبود که از اون خارج بشه. ایران با 3 قدرت اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد گفتگو شد و بعد از توافق پاریس اختلاف نظر بین طرفین پیش آمد و این جمهوری اسلامی بود که در سال 2005 به قرارداد تفاهم سعدآباد پشت کرد و با آغاز غنی‌سازی اورانیوم وضعیتی که امروز مردم ایران با اون روبرو هستن و تا به حال بابتش حداقل 400 میلیارد دلار هزینه در طول این 10-12 سال پرداختن، اون رو به مردم ایران تحمیل کرد. تعجب میکنم از آقای جوادی که حکومت ایران رو با حکومت آمریکا مقایسه میکنن و آقای علی خامنه‌ای رو با آقای اوباما. کجا آقای اوباما به وزیر خارجه خودش خط قرمز داده و کار مذاکرات دیپلماتیک رو رسانه‌ای کرده و کجا 3 بار قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات آمده مصاحبه مطبوعاتی کرده و گفته که این کارو باید کرد، اون کارو نباید کرد؟ کجا آقای جانکری ضروری میدید که 2 روز قبل از انجام مذاکرات رو در وین تاکید بکنه، به تهران بره، دستورالعمل تازه بگیره و دوباره به میز مذاکرات برگرده؟ اون گروه هایی که آقای برزین یاد کردن همه سر نخهاشون دست رهبر جمهوری اسلامی است. این گربه رخصانی رو اوشو انجام میده. اوست که میتونه مذاکرات رو در این مرحله به شکست بکشه یا عامل موفقیت اون باشه.
بسیار خوب آقای جوادی یسار، پاسختون به انتقادات آقای تغیزاده.
بله، من احترام میذارم به نظر آقای تغیزاده، ولی یک تحلیلگر منصف و بی‌تعصب در حوزه گفتمان اولین نشانش اینه که به جای نباید عصبانی بشه. من اتفاقا ارجاع میدم دوست خوبمون رو به آرشیو اخبار همین روزهایی که بعد از گفتگوها چند بار آقای اوباما صراحتا در موضوع گفتگوها اظهار نظر صریح کردن و آقای کری و خیلی از وزرای خارجه دیگه به عنوان یک روند عادی برای پاره یا گفتگوها به مرکز کشور خودشون میرفتند و میامدند که ما به حواله بدیم شکست مذاکرات را پیشا پیش به یک کانونی مثل جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. ممکنه هر کسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی باشه، یک کسی موافق آقای اوباما باشه، ولی این دلیل نداره که ما روند مذاکرات رو به جای رفتارهای منطقی و سیاسی عاطفی کنیم. به نظر من آقای خامنه‌ای تمام شرایطشون رو کاملا اعلام کردن و این اتفاقاتی که افتاده، صحبتهایی که ایشون کردن، اتفاقا در جهت تثبیت روند گفتگوها و برای جلوگیری از تأثیر حاشیه‌ها بر متن بوده. کمان که آخرین صحبتی که ایشون کردن با شفافیت هرچی تمامتر گفتن مذاکره یعنی این که چیزی بدهیم و چیزی بگیریم و از تیم مذاکره کننده به شدت حمایت کردن و راهبرد خودشون رو هم اعلام کردن. تصور من اینه که این احتمال اگه 99% به توافق برسد با هم ما نباید معطوف بکنیم به اراده شخص آقای خامنه‌ای، چون اراده ملت ایران، اراده دولت ایران، اراده تیم مذاکره کننده و همه آدم‌هایی که شفاف و دقیق و منصفانه گزارشات رو به آقای خامنه‌ای میدن و او رو در جریان یک تصمیم گیری عاقلانه قرار میدهند، تا افرادی که در گذشته مذاکرات رو بد منعکس میکردن، اخبار بد میآوردن، خودشون ناتوان بودن در مذاکره و نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی رو به جایی میرسوندن که حرفای اونا رو بخواد تکرار بکنه. به نظر من نباید این کار رو بکنیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی و آقای اوباما به تنهایی نقش‌آفرین نیستند. اینجا کنگره داریم، اونجا هم کنگره داریم، در اینجا موافق و مخالف داریم، در اونجا هم مخالف و موافق داریم. و این گونه نیست که مخالفین و موافقین یا تیم مذاکره کننده در دو سویه در روند مذاکرات هیچ نقشی نداشته باشن، فقط رهبرانشون چه مثبت چه منفی نقش‌آفرینی بکنن. من تصور این است که این یک پکیج مجموعه ایست و از دوست گرامی آقای تغیزاده هم میخوام که یکم منصفانه‌تر با قضایا برخورد بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
متن و فایل صوتی کامل بحث و مناظره شامل یک پرسش دیگر از هر چهار میهمان این هفته به زودی قابل دسترس در وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی حصار، رضا تقی‌زاده و سعید برزین و خانم شیرین طهماسبی هانتر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com